بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این کتاب که در آن تردید و بدگمانی را راه نیست، رهبر پرهیزگاران است. ذلک الکتاب لا ریب فیه، فرق بین ریب و شک از امهات لغت گذاشته شد و به دست آمد که شک تنها در تردید به کار می رود، اما ریب در تردید با بدگمانی، با تشویش خاطر. و لذاست صفت می آورند برای شک ریب را، انهم لفی شک منه مریب، اونها در شک مریبی هستند. خاصه اگر به معنای مریب در صیغه اسم فاعل باب افعال نه متعدی، مریب البته متعدی هم آمده، اما اینجاها مریب لازم است، ریبدار. انهم لفی شک منه مریب، اونها در یک شک ریبدار ریبباری هستند، شک دلهرزا، شک تشویشبار. معلوم می شود ریب غیر شکه که صفت برای شک آمده. انهم لفی شک منه مریب. لا ریب فی هدن، ریب اصلا معناش دلهوره بود که معنا کردیم، زل نبود همون دیگه. مریب اصلا ریب، ریب بله بگید متعدی باشه حرفی، ولی اینجا ها نوعا لازمه، اما به معنی سوء ظن و تهمت، نه شک مشکل، شک مریب. هدن للمتقین، برای بحث هدن للمتقین یک سؤال طرح می شود تا وجهه بحث روشن گردد. هدن للمتقین، قرآن راهنمای پرهیزگاران است. با اینکه طبع دین راهنمایی خلق و مردم است، آیات در قرآن و بندها در تورات و انجیل فریاد می‌زند برای هدایت مردم آمده، و اصولاً بعث انبیا برای این بوده که مردم رو هدایت کنن تمام، نه خصوص متقین. چرا گفته می شود هدن للمتقین؟ این هدایت برای پرهیزگاران است. مگر نخوندیم در قرآن شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، در آیه 185 سوره بقره. و باز خونده ایم در آل عمران و انزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس، تورات و انجیل هم از قبل برای هدایت مردم آمده. بنابراین باید گفت قرآن هدایت برای مردم است مطلقا، متقی و فاجر، مؤمن و کافر، معتقد و ملحد، تمام با برنامه هدایت قرآن و تورات و انجیل روبرو هستند. این سؤال میبینید مفسرین را به حیث و بیس انداخته، هر کدام از راهی میخوان جواب بدن. گاهی در متقین تصرفاتی میکنند، گاهی در هدایت تصرفاتی. هدن للمتقین. اول بحث هدایت رو تمام کنیم، بعد ببینیم راجع به متقینش دیگه باید تصرف کرد یا نه. بحث جامع هدایت در اینجا نمی شود، انشاءالله در آیه 26 سوره بقره که راجع به هدایت خدا و اذلال خداست بحث جامعش اونجا. ولی بحثی که اینجا موضعی است و به درد می خورد این بحث رو وارد می شود. حتما آیون این رنج رو بر خود تحمیل کنند که به آیات زیاد مراجعه کنند. خوشبختانه در زمانی هستیم که فهرست ها زیاده، المعجم المفهرس خیلی کار رو آسون کرده، ولی دقت با خودتونه. باید این 319 مورد ماده هدایتی که به کار رفته در قرآن باید ببینید، اصلا ببینید و هی زیر رو کنید و ازش چیزی به دست بیارید و ای کاش این کار قبلا می شد و نشده. خیلی تفسیرها استراب و موج دارد، با اینکه با خود قرآن خیلی روان حل میشه. انشاءالله بحث روان قرآنیشو عرض میکنم، بعد ببینید بحث دیگه چقدر تشویش داره. قرآن فرموده است هدل للناس، قبوله، و فرموده است تبیان برای مردم است، بیان برای مردم است. تورات و انجیل هم برای این معنا بوده. ولی هدایت رو نگاه کنیم، اول معنای هدایت رو بشکافیم. هدایت راه نمایی به طریقی است که انسان را به نقطه مطلوبی به نام هدف برساند. این هدایت راه رو نشون میدهد و گاهی آدم رو سوقم میدهد، آقا برو این راه برو. اما یه وقت میگه این راه یه وقت میگه این راه، مثل هدیناه و نجدین، به دو راه به خیر و شر هدایت کردیم. اینجا دیگه برو توش نیست، یعنی به شر گفتیم به راه شر برو، اینجا فقط راه نمایی است. فالهمها فجورها و تقواها، به آدمی به قلم تکوین الهام فرمود هم فجورش را هم تقوایش را، که در خود باز شناسد راه خوب را از راه بد. اینجا برو نداره، فقط راه نشون دادن. ولی گاهی راه نشون میدن و خودشونم جلو میفتن و میگن بیا. اینجا راه نمایی است که دستگیری است. بعضی لغات فارسی خوب داریم، چون تا حالا دقت نکردیم ازش استفاده نکردیم. گاهی میگیم رهنما، گاهی میگیم رهبر. رهبر خوبه، یعنی اونی که میخوام در اینجا رهبر. راهنما راه رو نشون میده، رهبر به راه میبرد، میکشد و میبرد. اتفاقا معنایی که لغویین اصیل برای هدایت معنا میکنن رهبری رو میارن، مثل مقاییس که مکرر عرض کردم خیلی خوش فکر در یافتن معنای لغت، او این معنا رو آورده. هدا اصلان، هدا در لغت عرب به دو معنا میاد، اصلان احدهما التقدم للارشاد، کسی جلو بیفته برای راهنمایی و راهبری. التقدم للارشاد، نه اینکه فقط راه نشون بده، التقدم للارشاد. والآخر بعثت لطف، لطف هدیه است. معنای دیگر هدیه به جانب کسی فرستادن که از ماده هدیه و اهدا میاد. فالاول قولهم هدیته الطريق هدایتا ای تقدمته لارشده، برو جلو افتادم تا ارشادش کنم، بکشانمش برا. و کل متقدم لذالک هاد، هر کسی که متقدم شد و پیش رو شد برای این معنا بهش میگن هادی. یه استفاده مختصر داری بین بکنم، ما که هادی مردم میخوام باشیم، به بیان اگر شدیم هادی لغوی اصیل نیست. اگر عمل ما جلو افتاد و مردم رو دنبالمون کشون، اونجا هادی است. و یقال اقبلت هواد الخیل ای اعناقها، هوادی خیل آمد، یعنی گردن خیل. اول گردن نمودار میشه، به دنبالش سایر اجزا خواهد آمد. هواد الخیل ای اعناقها، و یقال هادی ها، هادی خیل، اول رعیل منها، اول دسته ای که از اسب ها میاد به دنبالش دسته های دیگه، او رو میگن هادی. وقت اینجا من استفاده کردم اقول المتقدم که انهو یقود و ملاحقی، جلو رو ملاحقین رو که انه به دنبال خود میکشاند. فصح اذن ان الهدایت ان یقود غیرهو ولا یدعه، بگیرد طرف رو همراه خودش ببره و رهاش نکنه. ان یقود غیرهو ولا یدعه لا ان یبین له الطریق فحسبو، نه فقط بگه راه این و ولش کنه. پس هدایت در معنای اصلیش اینه. در رحمان و رحیم یه استفاده کردیم که رحمت دو تلطف و انعام، سه معنا، سه مرحله. در نعبدو و نستعین، در نعبدو این معنا رو باز استفاده کردیم. عبادت غایت و تذلل و بعدش استسلام و بعدش انقیاد و اطاعت. اون وقت عبادت برای غایت و تذلل بود، گاهی هم در اون دو مرحله بعدی به کار می رود. اینجا هم همینطور، هدایت برای کشندن و بردن، ولی خب وقتی می خوان بکشانند و ببرن راه رو نشون می دن. راه اینه، بیا بریم، راه این است. حالا این هدایتی که برای کشندن و بردنه، مقدمش این است که راه اینه، خیلی اوقات استعمال میشه برای همین راه اینه است، راه نمایی خیلی استعمال میشه. اگه این فرق رو بگذاریم خیلی آیات برمون روشن میشه. آیه 138 از سوره آل عمران، هذا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین. این قرآن برای مردم بیانه، برای متقین هداست و موعظه. پس اگر در آیه 185 سوره بقره آمده از شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس، و در آیه 4 آل عمران آمده و انزل التوراة و الانجیل من قبل هدل للناس، در اونجاها آمده هدل للناس، در آیه 138 سوره آل عمران آمده هادا بیان للناس و هدن و موعظت للمتقین، برای مردم روشنگریست، برای متقین رهبریست. برای همه مردم روشن میکنیم و راه نشان میدیم، اما برای متقین رهبری میکنیم. و چه بسیار از این آیات، یکی دوتا نیست. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمه لقوم یؤمنون. کتاب رو بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه بیان کنی برای مردم موارد اختلاف را، اما هدایت است و رحمت برای مردم مؤمن. سوره نحل آیه 64، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ما قرآن را به عنوان تبیان هر چیزی نازل کردیم، و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. اما هدایت و تبیانش برای همه است، اما هدا و رحمت و بشراش برای مسلمین. نحل آیه 89، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، این قرآن، تصدیق الذی بین یدی و تفسیر کل شیء و هدن و رحمه لقوم یؤمنون. این تصدیق کتابهای قبلی است و تفسیر هر چیزی، ولیکن هدایت است و رحمت برای مؤمنین. سوره یوسف آیه 111، هادا بسائر للناس، بسائر للناس و هدن و رحمل قوم یؤمنون، جاسیه آیه 20. پس برای مردم بیان است، تبیین است، تفسیر است، بسائره، همش راه نمایی. بسائر، قد جاءكم بسائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعليها و ما انا علیکم بحفیظ. میبینیم بسائر بری مردم، روشنایی ها، بصیرت ها و بینش ها، تبیان، بیان، تفصیل. و در همون جا که میفرماید بیان، تبیان، تفصیل، بسائر، میگه هدایت است برای مؤمنین، برای مسلمین. خب مگه بسائر برای مؤمنین نیست؟ چرا؟ هم بسائر است برای مؤمن و هم مزیدی هدایت است. از اینجا میفهمیم این هدایتی که هست گاهی به معنای بسائر میاد، در جایی که میگه قرآن رو نازل کردیم هدل للناس، تورات و انجیل را نازل کردیم هدل للناس، خودش تفسیر میکند، احتیاج به معونه ندارد. بسائر است و تبیان است و تفصیل است و امثال اینها، تفصیل و تبیان و بیان و تفصیل و بسائر. اما در ردیف همونها بلا فاصله، نه در آیه دیگر، هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. در رحیم استفاده کردیم که رحمت رحیمی مخصوص مؤمنین و متقینه، رحمت لطفی است. اینجا هدن و رحمت قوم یؤمنون، این رحمت میاد پهلوی خدا واقع میشه، معنای خدا رو روشن‌تر میکنه. بسائر از این طرف روشنش میکنه، رحمت از اون طرف. دقت در این دو واژه، واژه وسط رو کاملا روشن میکنه. بنابراین این کتابی که بدگمانی ناپذیر است و لا ریب فیه، هدن رهبر است برای متقین، جای اشکال میموند دیگه، راه نماست برای عموم، اما رهبر است برای متقین. در نعبدو گفتیم که سوره فاتحه ام القرآن و اساس القرآن گفته شده، یعنی اگر روح استسلام و انقیاد در مردم پدید آمد، قوانین و اوامر را میپذیرند، و اگر روح انقیاد نیامد با قانون بازی میکنند، از پیچ و خم قانون سوء استفاده میکنند، بازیگری دارند. پس خود روح عبادت است که میزان برنامه را مستقیم میکند و انحراف را میزداید، و اگر آن روح عبادت و روح تقوا و روح احسان و روح ایمان نیامد، بازی میکنن با خود برنامه. یعتف الهوا، یعتف الهدا علی الهوا، ببخشید، یعتفون الهدا علی الهوا، عطف میکنن برنامه هدایت را بر هواهای خودشون. اما اگر این روح آمد، عطف میکنن هوا را بر هدا، یعنی هدا در جانشون کارگر میشود. بنابراین هدن للمتقین در اینجا، هدن و بشرا للمؤمنین در اول سوره نمل، هدن و رحمت للمحسنین در اول سوره لقمان، که هر سه مواد شبیه به همه. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، هم در اینجاست، هم در نمل، هم در لقمان. اینجا ایمان به غیب و ایمان به رسول هم هست، اونجا دیگه نه، و ایمان به آخرت، اونجا این دو ایمان دیگه درش ذکر نشده، اقامه نماز و ایتاء زکات و ایمان به آخرت، این سه در اون دو سوره هست. در این سوره پنج چیز هست، ایمان به غیب و ایمان به رسول هم افزوده شده. این کتاب هدایت است برای مردمی که این پنج ماده یا این سه ماده را در جان خود هضم کردند و ایمان به اون را در خود زنده کردن. این کتاب هدایت اونهاست، هیچ اشکالی نیست. چه زود میشه ما از خم و پیچ ها رها بشیم اگر به خود آیات توجه کنیم. هیچ اصلا احتیاج به چی، یه لغت فقط لازمه که هدایت ات تقدم للارشاد. این نکته تقدم از یه لغوی گرفتن یه روشنایی زیاد میده. آیون باز هم تأکید میکنم که خیلی دقیق باشید در مراجعه. اگه حالا ببینید بعضی از اهل سنت چقدر طوفان کردن اینجا و یقینا اون شبی که اینجا ها رو می نوشتن خودشون گیج شدن و ناراضی هم خارج شدن. بلکه هم نگاه کنه گیج میشه و نمیفهمد با چیکار کرد. اما حالا خدا للمتقین راه بره نه راه نما به بیان خود قرآن. از این بگذاریم بهتر همه اینا کسانی که تفقه رو به کار یعنی دانا باشن بینا باشن. اینا موانعه دیگه. خوبه همون کسانی که دیگه سرتسلیمی نداره. خدا للمتقین ما دیگر در متقین تصرف نمی کنیم، در هدایت هم تصرف نشد. فقط فهمیدیم هدایت در خود قرآن اصلا دو کاربرد داره، دو استعمال داره. این فهمیدیم چرا؟ در قسمت تقوا الان ایمان به غیب است و ایمان به آخرت است و ایمان به رسول. اما در مراحل محرمات و محللات و تهذیب نفس و از اخلاق با دستور بیاد، این هدایت است بر اینها. لذا احکام فقهی و مسائل اجتماعی در این سوره میخواد بیاد که هدی للمتقین، که حالا مقدار زیادی این مراحل آمده. من میخواستم یه فهرست بردارم تمام قوانینی که در اینجا آمده ذکر بکنم. در فکر بودم داشتم تنظیم میکردم، یه بارگی امروز متوجه شدم المناری کار کرده، گفتم کافی دی منتاش باید نگاه کنم همش جمع کرده یا نه. دیدم قشنگ قاعده آورده، یه کاریست که در اول هر سوره باید بشه. در مقام بودم تنظیم میکنم که تمام قواعدی که بی سابقه بوده در سوره بقره آمده چیه در این 286 آیه. در این مقام بودم یه وقت هم المناری کار کرده، قبل از اینکه وارد بشه یه کاری کرده. مداشت فرست اجمالی نگاه کردم دیدم خوبه، اما جامع بودن 100% هنوز نفهمیدم. نگاه میکنم هر چون نقیصه داشت نقیصهش تکمیل میکنم انشاءالله. نه نه، رهبری هم صفت پیغمبره، هم صفت قرآن، هم صفت خداست، بیان میشه انشاءالله. شما الان اجازه فرمید، شما الان اینجا هدایت رو میبینید، یه قرآن هادا بیان و لناس و هدن و موعظه، اینجا باید معنا کن. اگه رهبری نباشه معنا کن هادا بیان و لناس و هدن و موعظه للمتقین. نیست اینطور، نیست اینطور. همین یه قرآن تقدم همین امام خودتون عبارت داره در رواد، این را امام خودتون قرار بدید. قرآن را امام خودتون، پیشوای خودتون قرار بدید. امام قرآن یعنی چی؟ یعنی این رو دستور قرار بدید. لازمی است یه انسان جلو بیفته، یه برنامه جلو بیفته، از تقدم للارشاد دنبال من بیاید. وقتی هم در تعبیر آمده قرآن را امام خودتون قرار بدید، یعنی پیشوا. و عرض کردم با خود این آیات اصلا مفرقی نداره جز که رهبر مسلمین است. منتهاش از باب مبالغه تعبیر بکنید که تعبیر استعاره ای آمده که ان این یک وجود مجسد راهنماست. این مبالغه ایست که خیلی جالب و خوبه. درباره متقین، واژه متقین رو چی معنا بکنیم؟ اشخاصی که پرهیزگارند یا مردمی که خیشتن بانند یا انسانهایی که خائفند و از عذاب خدا ترسان، کدام باید معنا بشه؟ بعضی جاها میبینیم تقوا آمده برای پرهیز، بعضی جاها تقوا برای خوف، برای ترس، بعضی جاها تقوا برای صیانت و حفظ. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، خود رو نگه دارید از آتش، خود و اهلتون را نگاه دارید از آتش، برای نگهداری است. غیر اسک، سر تو حفظ کن، ضربه شمشیر اصابه نکند، برای حفظه. متقین اشخاص محافظ و خیشتن بان، یا متقین مردم پرهیزگار
یا متقین مردم مخبت خائف و جل، کسانی که از خدا در لرز و ترسن. باید برگردیم به همون روشی که هست، به خود ریشه لغت. تقوا و متقین و اتقا و تقات و تقیه و تقی همه از ماده وقایه ثلاثی گرفته شده. وقایه و وقایه به معنای نگهداری کردن و صیانت و حفظ. البته اینطور معنا میکنن ولی دقیق تر باید معنا کرد، به معنای دفع کردن سوء که نتیجهش حفظ کردنه. دفع بکنیم چیزی را، قهرن شیعی رو حفظ کردیم که آسیب بهش نرسه. وقایه جایی که شری را از چیزی دفع میکنن، این وقایه است. در این وقایه تأمل بکنیم، میبینیم چیزی باید باشد و شری میخواد به اون اصابه بکند و در مقام بین این چیز و اون شر حائلی ایجاد کنیم تا شر نرسد. این دو سه معنا در وقایه هست. و قهرن خوفی در بینه، نکنه این شر اصابه کنه. شخص شی از تو، شر از تو، محافظت و لابلای اینها خوف موج میزند، نکنه شر اصابه بکند. لغت روی این معانی پر میزنه، چیزیو اصابه شریو، حائل شدن بین شیء و شر و خوفی هم در بینه، مسبش و فرودگاهش مانع شدنه. وقایه دفاع کردن، وقایه حافظ شدن، حفظ کردن. لذا خود سپر رو میگن وقایه. اصل نقطه اصیلش حفظ کردن و مانع شدنه. بعد گاهی میاد به این که چیزی شری در بین است، از اون شر بترسید. وقت اینجا میاد به روی خوف تکیه میکنه. گاهی میاد نه، سپر و مانع رو ایجاد بکنید، ایجاد مانع بکنید. اصلا برای خصوص سپر گرفتن میاد. و کنا اذا مر الباس اتقینا به رسول الله صلی الله علیه و آله. اینجا جای ترس نیست، اتقینا جای ترس نیست. وقتی کار جنگ سخت میشد، ما من علی و اصحاب به پناه پیغمبر میرفتیم و پشت سر پیغمبر قرار میگرفتیم. اتقینا به رسول الله صلی الله علیه و آله. او را سپر قرار میدادیم و او مرد مدافع و جلو بود، ما همه پشت سر او. اینجا جاییست که به معنای همون سپر قرار دادن. و جایی دیگه بازگیر آوردیم به همین معنا. افمن یتقی به وجههی سوء العذاب. کسی که با چهرش عذاب رو میخواد دفع کنه، یعنی هیچ سپری و مانعی در قیامت نداره، اگر بخواد چیزی رو سپر قرار بده چهرشه، برای فهموندن شدت عذاب. افمن یتقی به وجههی سوء العذاب یوم القیامه. کسی که این چینه با افراد مطمئن برابرن. اینجا میبینیم برای همین فقط معنای اتقاء و حائل ایجاد کردن، ولی گاهی نه. در حائل ایجاد کردن یک حالتی در انسان پیدا میشه، حالت مراقبت تام. مواظب باشم دشمن نیاد، آسیب نرسه. این حالت در انسان پیدا میشه که میگن پرهیزگار. پرهیزگار اصلا کارش شده این دیگه، پرهیزگار. لذا میبینید از سابق این لغت رو در این معنا آوردن. پرهیزگار اصل معناش سپر و حائل قرار دادن. متقی شوید، خودتون رو پشت حائل قرار بدید که خواهش ها و غرایز و آسیب ها شما رو صدمه نزند. اما از این پشت حائل قرار دادن، حالت مراقبت و حالت حساسی در انسان پیدا می شود که میگن پرهیز. پرهیز، پرهیزگار. خیلی متقی در قرآن و سایر جهات بی معنا استعمال شده، ولی گاهی نه، نه برای سپر قرار دادن، نه اون حالت پرهیزگاری، بلکه برای ترس. ترس. و تقو یوما ترجعون فیه الالله. بترسید از روزی که باید به محضر پروردگار شرفیاب شوید. و تقو یوما، اینجا سپر قرار بدید ممکنه با تأویلی، ولی معنای متبادرش وَتَّقُوا يَوْمًا بِقَرِينَةٍ وَخْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، در سوره لقمان. با اون قرینه میفهمیم که نه همون وَتَّقُوا يَوْمًا ولو قابل تأویل به معانی دیگه که گفتیم هست، ولی نه با خشیت خوبه. وَخْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ. تو هست وَتَّقُوا يَوْمًا، بله، فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، در سوره مزمل آیه 17. کیف تتقون ممکنه باز گفت برای که چگونه پرهیز میکنید، اما نه چطور خواهید ترسید از این، گرچه در این تتقون یه قدر تأمل کمو پرهیز باز بدکی نیست، اما وتقو یوما خیلی خوبه برای معنای ترس. وتقو الله خیلی جاها منش همینه، بترسید از خدا، بترسید از خدا. ممکنه بگن از خدا که نباید ترسید، از عذاب خدا باید ترسید. معلومه از خود خدا که ترس نیست، ارحم الراحمین و مهربانه، ولی خدای حکیم است و عادل. کیفر میده، خودش فرموده است من شما را از خودم میترسانم. وقتی ما اون آیات ببینیم که بگه من شما را از خودم میترسانم، دیگه روشن میشه. فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین، و خافونه ذالک یخوف الله به عباده یا عباده فتقون، این است که خدا بندگانش را میترساند. بندگان من، فتقون مناش چیه؟ ذالک یخوف الله به عباده یا عباده فتقون. سمت خیلی روشنه دیگه، یا عباده فتقون یعنی فخافونه، از من بترسید. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافونه، از اونها نترسید، از ما بترسید. پس اگه گفتن اتقوا الله یعنی بترسید از خدا، متقین یعنی پرهیزگاران. ای آقا یک بام و دو هوا، خب اتقو با اتقا با یتقی با متقین بر میگردن همه به مصدر اتقا با به افتعال. چرا هر جا شک معنا؟ وقتی ما ریشه لغت رو به دست آوردیم و فرودگاه لغت رو کشف کردیم و دیدیم گاهی هم به مجاور فرود میاد، وقتی این معنا کشف کردیم برامون حل لغت آسانه و میتونیم بفهمیم کجا برای چه معنا استعمال شده. ثلاثی مجردش نوعاً برای محافظت استعمال میشه. هر جا که من دیدم در قرآن راجع به ثلاثی مجردش نوعاً برای این معناست، اما در باره ثلاثی مزید نه، خیلی مختلف است. این رو حتما آیون یه مقداری به معجم مفهرس نگاه کنند و تأمل بفرمایند. وقتایی که مایلید به دیدن دوستانتون نیم ساعت میخواد بشینید، 10 دقیقش کنید، 20 دقیقش برگردید به اینجا مراجعه کنید. به دوستانم بگید معذرت میخوام چون کارم زیاده، دلم میخواد یه مقدار کار بکنم، دلم میخواد خودم بفهمم. و بعد دارید این ستونی که پر کردند و منظم کردن دستبندی کنید و بینشینید فکر کنید، فکر کنید تا خیلی مشکلات براتون حل بشه و خودتون به راه بیفتید. بنابراین هدن للمتقین هدایت است برای ترسوها و افراد وجل میشه، ولی نه، یه معنای دیگه است که اینجا به 10-20 از آیات خون تا خوب براتون روشن بشه که نه، اصلا تقوا برای این معناست که حالت پرهیز داشته باشه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه بر شما نوشته شد همون گونه که بر امم پیشین، به خاطر اینکه این حالت در شما پدید آید، تقوا. یا در آیه 183 بقره، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، مردم پرستش کنید خدای آفریدگار شما و مردم پیشین، پرستش کنید شاید تقوادار شوید. لعلکم تتقون، شاید این روحی مراقبت بر اثر تعبد و عبادت در شما بیدار شود. در سوره بقره راجع به حج، الحج و اشهر و معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج و ما تفعلون من خیر یعلمه الله و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. در اینجا که آمدید با تحریم کردن رفث و فسوق و این کارهای ناپسند، ما میخوایم شما رو رشد بدیم، زاد بگیرید، توشه بگیرید، زاد و توشه برای خودتون بردارید. فان خیر الزاد التقوا، بهترین زاد تقواست. اینجا از این رفث نباشه، فسوق نباشه، جدال نباشه، اینا رو ترک کنید، میخوام تقوا در شما بیدار بشه. ترس اینجا یا انضباط، کلمه بد نگویید، مباشرت جنسی شما رو تحریک نکند، جدال نداشته باشید، اینا رو بر شما تحریم کردیم. عادت بدید خودتون را و تزودو فإن خیر الزاد التقوا، بهترین زادها تقواست. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. این محتمل بچه دیگه است، اینو نمی فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا. در سوره لیل آیه 5، فاما من اعطا و تقا، کسانی که از مال خود میدهند و تقوا دارند و امور حسنا را تصدیق میکنند، غیب و معاد و رسالت را تصدیق میکنند، کسانی که هم اعطا میکنند هم حالت تقوا دارند، حالت مراقبت. در مقابل اما من بخل و استغنا، آدمی که بخل بکنه به جای اعطا و استغنا بی تفاوت باشه، میگه ولش، حالا ما چیه که بخوام بریم حالت تقوا و مراقبت. استغنایی که دنبالش، ان الانسان لیطغى الرآه استغنا، این استغنا رو بزنید به اونجا که ان الانسان لیطغى، در سوره علق، ان الانسان لیطغى الرآه استغنا. اینجا اما من بخل و استغنا، و استغنا به دنبالش تقا، پس اونجا تقا، اینجا تقا، اونجا اتقا، اینجا تقا، طغیان میکنه، اونجا تقوا منظمش میکنه. ببینید خود آیه با یه آیه دیگه تنظیم میشه، معنا چه زیبا میشه. مفسرین گیر کردن چرا اینجا استغنا آمده، با چیز دیگه میامد. کلا ان الانسان لیطغى الرآه استغنا، اینجا هم استغنا، آدم مستغنی بیبندوباره، آدم مترف بیبندوباره، برای خودش انضباط قائل نیست. اما من بخل و استغنا، یعنی به دنبال اون آیه بچسبانیم، و طغا، اون اعطا و طغا، این بخل و طغا، و کذب بالحسنا. اینجا می‌بینیم که خیلی قشنگ قرآن داره تقوا رو با تقوا روبرو می‌کنه، به قرینه آیه‌ای که با آیه دیگه منظم بشه. و این تقوا معناش بندوبار داشتنه، و اون یکیش طغیان و بی‌بندوباری و لجام گسیختنه. پس تقوا زیاد، من این جور دیشب شاید 30-40 جا یافتم به همین معنای، فقط تقوای خالیه که حالت مراقبت، حالت مراقبت، 30-40 جا هم شاید بیشتر. این رو مراجعه بفرمایید. پس تا اینجا که آمدیم، هدن للمتقین، هدایت برای مردم پرهیزگار، با اطمینان به این معنا میکنیم مردم پرهیزگار. پرهیزگاری وقتی در انسان پیدا بشه، در مقابل مطالب عقلی سفاهت به خرج نمیده، در مقابل مطالب توحید به شرک آلوده نمیشود، در عدل و احسان به ظلم و عدم احسان آلوده نمیشود، و همچین متقی یعنی مراقب و خیشتنبان، خیشتنبان خودش رو دارد مراقبت میکنه. لذا میبینیم در تفسیری از امام للمتقین بعدش چی میخواد باشه؟ الذین یؤمنون بالغیب. ماده اولش ایمان به خداست. میفرماید کسانی که مسلط نکردن سفه را بر خودشون. سفه میگه فعلا دنیایی هست و نظاماتی ما هست، چی میدانیم ما ورای نظام چه خبره، ما که ندیدیم. سفه رو بر خودشون مسلط میکنن، ایمان به غیب خاموش میشه. زیاد چه دقیق تفسیر میشه، کسانی که سفه رو بر خودشون مسلط نمیکنن. منتش بعضی آمدن همینجا جمود کردن، بعضی ها میگفتن که مراد از تقوا تقوای عقلیه در برابر ایمان به غیب که بد میاد. نه، ایمان به غیب است و اقامه صلات است و ایتاء زکات است و ایمان به رسول است و ایمان به آخرت، همش هست، تنها این نیست. اگه این بود میگفتیم ایمان تقوای عقلی است در برابر سفهکاری. و من یرغب و ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کسی سفیه باشه مطالب عقلی رو نمیپذیرد و سبکسری مداوم انجام میدهد. اما نه، تقوای مطلق در هر مرحله اثر خودش رو میبخشد. خیشتنبان خب گفتن الان نظاماتی بر جهان حکومت داره، نظامات بی شعور تدبیر میکنند. بقدر من فکر کنم دربارش، سفیه نیستم، مغز دارم. حالا یه عده به زور به خورد مردم خواستم بدن، من خودم فکر نباد داشته باشم. اینجا کسیست که آماده میشه برای فکر. زب بلا فاصله گفته میشه الذین یؤمنون بالغیب، از این شهود جهان و محسوس جهان به غیب جهان فرو میره که برم تا ببینم از کجا سر در میآورم. تا جایی که یک نظام بخش دقیق آگاه مقتدر محیط به همه چیزها دارای علم به ظاهر علم به باطن، ذره ریز ریزتر از ذره و نیروهای نهفته در دل ذره را تا چین کسی نداند و قدرت تنظیمش را نداشته باشد، نمیشه این جهان برپا بشه. من فکرم اینطور میشه، من سفه رو بر فکرم مسلط نمی کنم، من خیشتن بانم، تمام این قوایی که من دادن همه رو باید مراقبت بکنم، همه رو، خیشتن بانم، خودم للمتقین. این منشور رهبر متقین است، کسانی که در نقطه اول بر مغزشون سفه تسلیط نکنند. سلام فراوان ما بر این رهبر بزرگ امام عسکری سلام الله علیه، که اینجا رو خیلی زیبا، یعنی که تعبیر کردن ما خیلی زیباست، از امام تمجید کردن دیگه خیلی کار عجیبی است. فقط مهم بگیم چشممون درد نمی کند، میتونیم خورشید رو ببینیم. کسی که چشمش درد میکنه نمیتونه خورشید رو ببینه. تمجید ما معناش نیست که چشممون به الحمدلله درد نمیکنه، میتونیم خورشید رو ببینیم، میتونیم بیان اهل بیت رو بفهمیم. کسانی که سفه را بر خودشون تسلیط نمیکنن، لذا دنبال اصل و فرع به راه میافتند. حالا اینجا بحث زیاد بود، ولی متقین رو میگیم فواید تقوا، آثار تقوا، انضباط که تقوا در فکر میاره، در عمل میاره، یجعل لکم فرقانا، انشاءالله به جاهای جاش. فقط این مقداری که بحث موضعی بود توضیح داده شد. و صلی الله علیه و سلم.
Thank you.